سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشره.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى ثم الصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله تبارك وتعالى. حلول ماه مبارک رجب رو که بنابر نقل بعضی از اعلام مصادف است با ولادت حقیقت عالم امام باقر ارواح العالمین له الفداست، همه شما سروران عزیز تبریک عرض میکنیم. همه باید عنایت کنند، مطلبه ها بیشتر خوندی بیشق موفقی در الحمدلله. ببینید معصوم ارواحون له الفدا از شب اول ماه رجب تعلیم میده در دعاهاش به این که حواستون باشد برای اون مهمانی. فرمود ماه شب اول رجب رو که میبینید از خدا بخواد که من رو آماده کن برای قیام، برای سیام، رزق و روزی من فقط آتش نباشه، فقط جو نباشه. این خیز برداشتن ها نسبت به ماه مبارک رمضان از شب اول ماه رجب برای ما طلبه ها مورد عنایت. بعد بدونیم خودمون رو آماده کنیم. فلذا از این دعاهای ماه مبارک رجب از هیچ کدومش نگذریم، ولو شده یک بار حتما همه دعاها رو بخونیم. الحمدلله رفقا موفقن. من از باب تذکر به خودم عرض میکنم این ولادت میمون انشالله تعالی برای همه ما با دعای اون حضرت همراه باشه. او باقر العلومه، ما که نمیتونیم جا پای اونها بذاریم، ولی به اندازه هم دور نشیم که خدای نکرده مورد آه واقع بشه. این ولادت رو تبریک بگید به پیشگاه مقدس و ملکوتی ولی از هر واقعون آنه بود فدا با ذکر یک صلوات. در مورد اول احدها رفقای عزیزم، معانی نه جلد 4 از 256 تا 260 نکاتی دارد که در مورد این احدها بسیار به درد بخور رفقا استفاده کنند. نکات بسیار ظریف و دقیق. در مورد اون نعم رجلن کان زیدون عرض کردیم که اون کانه نمیتونه زائده باشه. دلائلی رو عرض کردیم. یکی از دلائلی که ذهنم رفت نوشته بودم ولی ذهنم رفت عرض کنم آن است که اگر رفقا رجوع کنن به هم الحوامه جلد 3 صفحه 28 جناب هم الحوامه فرمود بعضی از استعمالات جای کانه ونه به کار رفته. ونه خب دیگه زنه رو که کسی قائل نشده به زائده بودنه، شما اونو چی کار بکنید؟ و شما میدانید که این زنه ناقصه است و زنه ناقصه بر سر مبتدا فعل اصل میاد نه بر سر فاعل. شماره 2 رو خوندیم رسیدیم به شماره 3 از ثالث، سومین جایی که عود ضمیر شده به متأخر لفظی و رتبی. ان یکون اون ضمیر مخبرن ان باشد. ابن هشام تعبیر نکرد به مبتدا، تعبیر کرد به مخبرن ان تا هم مبتدا رو شامل بشه، هم مبتدا فعل اصل رو شامل بشه، هم مبتدا فعل ها، هم مبتدا فعل اصل. فیفسره خبرو، دوباره اضافه میکنیم مثل بیان دیروزشون که کاش ابن هشام اینجا هم لا الا میابود، تنها مفسرش خبرش باشد. فیفسر و خبر رو تفسیر کنن این ضمیر رو، خبر این ضمیر. خب اگر مفسرش فقط خبر باشد، یعنی مرجعش فقط خبر باشد، خب این خبر در رتبه که مؤخر، در لفظ هم که فرض نیست که مؤخره، میشه عود ضمیر به متأخر لفظی و رتبی. نکته‌ای که باید دقت کرد این استش که این مفسر در این حالت ثالث دائما مفرد است و یکی از فرق‌های بین ثالث و رابع تو همین نکته است که عرض کردیم. نحو ان هی الا حیاتنا الدنیا. خب این ان رو شما در مقنعه 182 ملاحظه فرمودید، این ان نافیه بود و این سیاق‌های ان و الا معمولا در بلاغت فرمودن در مستثنای مفرغ به کار میره. ان هی میشود مبتدا، حیاتنا میشود خبر و هیچ مفسری این هی ندارد جز همین حیاتنا، در لفظ مؤخر، در رتبه مؤخر. دیگه چیکار کنیم؟ گفتن این رو باید دیگه تلقی و قبول کنیم و ظاهرا مکتب کوفه دیگه این رو رد نکرده، اینو دیگه نتونسته رد کنه. نحو ان هی الا حیاتنا دنیا. ابن هشام در مغن لبیب اینجا نکاتی رو در ادامه داشته که جا نداشته که بیاندازیمش. در مغن لبیب، حالا به این دستوقی 3 جلدی، جلد 3 صفحه 84 میتونید ببینید، قال از زمخشری، میگه جناب زمخشری راجع به شماره 3 اینجوری فرموده: هازا زمیرون که لا یعلم ما یعنا به الا به ما یتلو. این همین لا الایست که من عرض کردم، تنها مفسرش همین ما یتلو هست. ما یتلو تعبیرش هم تعبیر دقیقی است، یعنی اولا در لفظ مؤخر است، ثانیا در رتبه مؤخر است. و اصله، اصل این ان هی الا حیاتنا دنیا بوده ان ان الحیات الا حیاتنا دنیا، این اصلش این بوده، ان الحیات الا حیاتنا دنیا. و شما در مباحث بلاغت ملاحظه فرمودید یا میخونید، اتناب ممکنه هنوز نرسیده باشید، در اتناب خواهید خون که این در عرب بلاغت نداره که بگه ان حیاتنا الا حیاتنا دنیا. یک کدوم از اینا باید تبدیل به ضمیر بشن. ضمیر تو این اسلوب در ناحیه خبر به کار نمیره، یعنی این اسلوب ها امکان نداره عرب بگه ان الحیات الا هیه. تنها موردی که میماند تبدیل بشود به ضمیر حیاته، بشه ان هیه الا حیاتنا. اینجا ضمیر جای حیات به کار میره چون ماید الله علیه داره، مفسر داره، مفسرشون حیاتنا هست. پس در حقیقت، حقیقت این ضمیر حیاتنا بوده. قد کردی؟ در حقیقت حقیقتش حیاتنا بوده، حذف شده، جاش ضمیر نشسته. چرا؟ چون مفسر داشته، ماید الله علیه داشته. فلزاست که شما الان میبینید ان هی الا حیاتنا دنیا، فلزاست که دیگه چاره ای نداریم که اینجا عود ضمیر به متأخر لفظی رتبی رو قبول کنیم. ثم وضع هی موضع الحیات. چرا؟ لان الخبر یدل علیها و یبینها. رفقا میتونن ثالث رو در هم جلد 1 224 ببینن، در وافی جلد 1 235 هم ملاحظه بفرمایید. الرابع وافی جلد 1 235 هم جلد 1 224. عرابه ضمیر شأن و قصه. ضمیر شأن و قصه مرجعش دائما متأخر لفظی و رتبی است نسبت به او. شما مباحث ضمیر شأن و قصه رو هم در مغنی 1 ملاحظه فرمودید، هم بنده در مغنی 2 خودم خدمتتون عرض کردم. در مغنی 1 مثلا صفحه 89 خوندید، فرمود در اون ذیل بحث ان هازان لساهران، فرمود یه عده از آیون گفتن این هازان مبتداست، اون لام بر سر خدمت شما خبره، لام توکیده و این جمله خبر است برای ضمیر شأن که اسم ان بوده. ابن هشام تضعیف کرد این قول رو، گفت حقیقت ضمیر شأن برای تقویت کلامه، تقویت، از اونجا تقویت کلام رو استیاد میکنیم، جمع میکنیم کنار ضمیر شأن مینویسیم آدرس ها رو. صفحه‌ای درس نمیخونیم، صفحه‌ای درس خوندن منتج به نتیجه نیست. گفت چیزی که برای تقویت کلامه حذفش مخالف با خرزه، این میاد برای تقویت کلام ما شما حذفش کنیم، همین نقض خرزه. دوباره تو صفحه 91 ذیل شعر 51 بحث از ضمیر شأن رو که مشکلی رو حل میکرد اونجا دیدید. تو صفحه 211 ذیل شعر ذیل شعر 170 اونجا دوباره مشکلی رو برای شما ضمیر شأن حل میکرد. تو صفحه 284 ذیل شعر 252 خوندیم واسه خودمون. تو صفحه 294 295 خودمون خوندیم مغنیه 2 دیدیم ضمیر شأن رو ملاحظه فرمودیم. یه دور لطفاً 294 295 رو بیارید. تو صفحه 294 295 که رسیدید من همین صفحه رو آوردم براتون خوندم و اونجا عرض کردیم اون صفحه رو به اینجا آدرس بدید. حالا ببینید اونجا فرمودن کافه ثلاثه انواع، اولیش کافه از عمل رفع، دومیش کافه از عمل نصب و رفع که بعد از انا و اخراجش میاد. فرمود جناب ابن درستوی یا درست وی و بعض الکوفی گفتن این ما معهاجر حروف اسمون مو به همون به منزله ضمیر شأن، همونجوری که ضمیر شأن مو به هم است این ما هم اسمون مو به هم به منزله ضمیر شأن. به منزله ضمیر شأن در چی؟ به تفخیم و ابهام. ضمیر شأن درش تفخیم خواهی، همون سوی ابن هشام فرمود کارش تقویت کلام هست و ابهام. و در این که جمله‌ای که بعد از ضمیر شأن میاد مفصلش میشه جمله، این از خاصیت های ضمیر شأن، اولا جمله، ثانیا بعد از اون در ذکر مؤخر در رتبه مؤخر و مخبرون به ها ام و لذا رتبش هم مؤخر، خبر داده میشه به وسیله اون جمله از این. بعد جناب ابن هشام فرمود حرف این آیون رده، این زن دلائل رد رو گفت تا رسید به رد ابن الخباز که ابن الخباز فی شرح الایضا گفته انما عین زیدون ممتنع. ابن هشام رد ابن خباز رو رد کرد، فرمود حالا سهمانه، چرا؟ از لا یفسر ضمیر شأن بالجمل غیر الخبریه که اون رو از اونجا گفته بودیم به این صفحه اضافه کنیم. پس جمله ای هم که مفسر است برای ضمیر شأن ابن هشام تو این صفحه که داره ضمیر شأن رو بحث میکنه ذکر میکنه، ما از اونجا به اینجا اضافه میکنیم. نمیتواند طلبیه باشه، نمیتواند انشائیه باشه، فقط باید خبریه باشه.
اذ لا یفسد زمین و شمس الجمل غیر الخبریه اللهم الا. گفت یه جایی رو آقایون استثناء کردن، ولی اینجا با اللهم بود اللهم درس داشت که سر جای خود. گفت آقایون تو بحثی که در مقنیه یک خوندی صفحه 77 بحث ان مخففه از ثقیله، آقایون قائلن این ان مخففه از ثقیله بعد از تخفیف عامل است. عامل اسمش چیه؟ اکثر نحویون کمان که در سیوتی ملاحظه کردن، در سبان، خزری و بسیاری از آقایون گفتن اسمش ضمیر شأن است. و البته در بعضی از موارد، تفسیر شده از این ضمیر فقط در این کاربرد، در کاربرد بعد از ان مخففه از ثقیله تفسیر شده است به جمله انشائیه دعاییه که از اقسام انشاء بود، که اونجا دو تا مثال ابن هشام براتون زد، یکی دعاء له یکی دعاء علیه. اما ان جزاک الله خیرا دعاء له بود و الخامسة ان غضب الله علیها دعاء علیه. ولی شما دیدید ابن هشام در مغنی یک صفحه 77 گفت ان مخففه عامل است، ولی به خلاف آیون مشهور گفت اسمش ضمیر محذوف است. نفرمود ضمیر شأن. اینا رو همه رو تون صفحه به شما علتاش درست داده شد، تون صفحه که میخوندیم. ابن هشام فرمود ضمیر محذوف، مثل دیگران نفرمود ضمیر شأن. دلیلش اون صفحه وقتی داشتیم درس می‌دادیم اومدیم این صفحه رو خوندیم، گفتیم چون ابن هشام در باب رابع می‌فرماید ضمیر شأن ضمیری است تکپر، مخالف جریان رودخانه عمل می‌کنه، مخالف جریان، در 5 مورد با ضمائر عادی ناسازگاری نشون میده که حالا امروز می‌خونیم ان شاءالله. خب این یعنی یعنی اگر به ضمیر شأن استفاده کنی باید 5 تا معونه رو به خودت بخری. فلزو ما تا بتوانیم از ضمیر عادی، عادی در مقابل شأن استفاده کنیم، از ضمیر شأن استفاده نمی کنیم مگر اینکه دیگه یه جای مجبور بشیم، شرایط به ما اجازه نده استفاده کنیم از ضمیر عادی، چاره نداشته که من ضمیر شن. ولی تا موقعی که چاره داریم سراغ ضمیر عادی میریم نه ضمیر شن، چون ضمیر شن تو 5 مورد خلاف جریان ضمائر عادی است. فلذات که اونجا اینو با اللهم الا به کار برد، گفت همین موردایی هم که آقایون به عنوان استثناء بردن گفتن تو اینجاها ضمیر شن مفسرش دعا است و انشاء، چی گفته تو این مثال ها شما بگید ان اسمای ضمیر شأن؟ گفت تو مثال از یجوز و هنا علا دلیل اللهم بود، علا انا ما لا مسلم و ان اسم ان المخففت یتعین کونه ضمیر شأن متعین رسیدن به شأن بشن، مخالفت خود که مشهور نشون داد. از یجوز و هنا ان یقد در ضمیر المخاطب فر اول، اما ان که جزا کرد شاهدش هم جزا کست، اون که قرین است برای اینکه اینو انجا بگیریم و کاف که ضمیر شأن، ضمیر شأن همیشه ضمیر غائب است. و غائبه فستانی رو غائبه مانور دادن، غائبه ای که بر میکردد به اون خانوم. و الخامسته انها غضب الله علیها شاهدش هم علیها است. این ها درست غائبه ولی ضمیر عادی است و غائب، اونجا بالای غائبه اینا رو نوشتید. بعدش هم عبارتی رو برد که تو اونجا با آقای شیرازی گفتم آقای شیرازی یادت باشه رسیدم به باب رابع این سوال رو ازت میپرسم. اینجا ابن هشام نوشت قد قال سیبوی، این حرف من نیست، سیبوی هم مطابق من حرف زده. تو نادینا و انیا ابراهیم و قد صدقتن رویا جناب سیبوی در انکتاب نوشته اندن تقدیر انکه کاف گرفته، یعنی دیگه اینجایی که میشود با توجه به قد صدقتن انکه کاف بگیریم نفت سراغ زمینش. گفتم ابن هشام آقای شیرازی اونجا گفته قد قال، ولی در باب رابع دارد یا عید و برسم باب رابع یادت باشه من ذهنم میماند ازت میپرسم یا عید و دلیلش چیه، چرا اینجا گفت قد قال اونجا گفت یا عید و، اگر امروز بیاد ازت میپرسم، اگر نه یاد که دیگه چاره نیست دیگه خودم یا رفقا اعلام میکنن. اینا رو همه رو اونجا درس داده بودن، دقت کردی؟ خب عرابه زمین رو شن، فلزا اون مباحث دوباره اینجا تکرار می شود، ابن هشام اون مباحث رو اینجا تکرار می کنه. زمین رو شن و القصه، من چون هر دوره دیدم آیان درست توانایی فهم زمین شن رو نداره، نمی فهمه. وقتی بهش میگن قل هو الله و احد میگن این زمین شنه، این چه فرقی میکنه با اینکه این بگن این یه زمین عادیه مثل جا از زیدون و هوه راکبون؟ گرچه اونجا درس دادم خلاصه، ولی اینجا اینو درست درس میدن انشالله تعالی دیگه بعد از این کلاس کسی گیر نکنه شن میگن یعنی چی، قصه میگن یعنی چی، با این نکات که تقدیم منظر خواهم کرد. تو این بحث باید چند تا نکته روشن بشن تا قشنگ ضمیر شن جا بیفته. وقتی میگن ضمیر شن یعنی چی؟ مثلا ما تو فارسی چی باید بفهمیم قل هو الله احد رو؟ چه فرقی میکنه بین قل هو الله احد با جا از زید و مهوارا که؟ یکی اینکه اصلا خود این شن و قصه آیا دو چیزن یا یک چیز؟ یا ضمیر شن، ضمیر قصه. اصلا شن و قصه یعنی چی؟ بعضی گفتن حدیث، ضمیر حدیث، ضمیر خبر، ضمیر مجهول، ضمیر امر، اینا رو همه رو در کتب میبینید. یعنی چی؟ شن، قصه، حدیث، مسئله، مسئله، قضیه، همه اینا رو اطلاق کرد. چه جور ضمیری که اینقدر اسم داره؟ مثلا برای این اسم از کجا پدید آمده؟ و آیا بین این اسما تفاوت هست یا نه؟ تفاوت بین شأن و حدیث و خبر و مجهول و ام از یک طرف با قصه و مسئله و قضیه از طرف دیگه، آیا تفاوت ماهویه یا نه یه تفاوت اعتباریه؟ دوم، از لحاظ تصوری یعنی چی اصلا مرج ضمیر جمله باشه؟ این از مضحکاته. مرج آخه شما ضمیر رو دیروز من خوندم از کتاب هدایه، خوندم از ابن حاجب. آخه وقتی ما دنبال میکنیم وضع ضمیر رو میبینیم ضمیر برای این در عرب وضع شده که دلالت بکند بر متکلم، بر مخاطب، بر قائمی که تقدم ذکرهو. خوندیم عباراتو، یعنی چی مرج جمله باشن؟ این اصلا مضحکه. اگر مضحکه پس اینا چی میگن؟ نمیدانن چی میگن یا میدانن چی میگن؟ تحلیل داره، تحلیل داره. و در حقیقت آیا مرجع ضمیر واقعا جمله است یا ظاهرا جمله است نه واقعا؟ خب حالا برای اینکه اینا رو جواب بدیم این دو تا سوال رو اول وارد میشیم سراغ حقیقت ضمیر شأن. حقیقت ضمیر شأن عبارت وافی رو میخونم، گوش بدید لطفا. جلد 1 صفحه 226 میفرماید ضمیر شأن یا ضمیر قصه یا ام یا حدیث یا مجهول، که مجهول اصطلاح بیشتر کوفی هاست. العرب الفصحا و من یحاکی هم الیوم، کسایی که امروز از عرب فصیح مطلب نقل میکنن، عرب امروز. اذا ارادوا ان یذکروا جملتن اسمیتن او فعلیتن، قشنگ دقت بکن. ببینید وقتی میگن مفسرش جمله است، چرا؟ وقتی میخوان اراده کنن یه جمله اسمیه رو بگین یا یه جمله فعلیه رو بگن که تشتمل علی معنا هام، معنای دقیقی داره، معنای مهمی داره اون جمله، او غرض فخم یا مشتمل است بر یک غرض مهم، میخواد این رو بگه تا پشتبندش یک عالمه مسئله مخاطب چکار کنه، خودش استیاد کنه، به دست بیاره، برسه بهش. که یستحق و توجیه الاسما و نفوس الیه، این استحقاق رو داره این جمله که نفوس گوشها بهش توجه کنن. لم یذکروها مباشرتن، نمیاد اول بسم الله اون جمله فعلیش رو بگی یا اون جمله اسمیش رو بگی. لم یذکروها اون جمله رو مباشرتن خالیتن مما یدل علی تلک الاهمیت و المکانه، بیاد همینجوری اول بسم الله بیانش بکنه بدون اینکه اداتی رو بیاره که دلالت بکنه در اینکه این جمله جمله مهمی ها، بابا این از دست ندیا، این خیلی کمک کارتها. و انما یقدمون لها به ضمیر که یسبقها، میان یه ضمیری میارن مقدم میکنن بر این جمله که حالا میخواد فعلیه باشن یا اسم. چرا ضمیر؟ چرا غائب؟ خب آبدی دیروز به شما درس دادیم ضمیر غائب توش ابهام کنه. اصلا اینا حفظ کردنی نیست که به طرف تا میگه انکر این کاف دیگه نمیتونه ضمیر شأن باشه بگه یادم رفته. اینا کسایی که حفظ میکنن درس، کسی که حقیقت ضمیر شأن رو بداند میداند که ضمیر شأن تلازم دارد با غائبیت. چرا؟ چون دیروز خوندیم ضمیر مخاطب، مخاطب رافعشه چون همیشه حاضره، همیشه مشاهده. ضمیر متکلم، متکلم هست که میگه انا، میگه نحنو، ابهامی توش نخوابه. اونی که ابهام توش خوابیده ها تولید ابهام میکنه ضمیر غائب. این هستش که این مواردی که ابن هشام الان مواردی که میشموره هاز از ضمیر مخالفان للقیاس من خمسه اوجه، شما دقت کنید همه اون خمسه اوجه برمیگردد به این حقیقت. از این حقیقت شما میتونید هر پنج تا رو به دست بیارید، حقیقت رو یاد بگیرید اونا رو یاد گرفتید، حقیقت رو یاد نگیرید اونا رو حفظ بکنید، دو روز بعد دیگه همه میبرید. ضمیری رو به کار میبرن تا تولید ابهام کنه. دیروز غرض بلاغی رو از رضی و اینها درس دادن. وقتی تولید ابهام کرد بشر به طبعش، طبع درونیش از ابهام بدش میاد، دنبال رفع ابهام میفته. وقتی دنبال رفع ابهام میفته یعنی دقت میکنه، تمرکز به خرج میده، غرض متکلم حاصل. متکلم میخواست این جمله حرز نره، چون جمله بود که یستحق و که توجیه اسما، توجیه نفوس بشه، به غرضش میرسه. حالا میگه الله و احد، میخواستم به درست توحید بدم ها. اگر میگفتم الله و احد اول بسم الله، مثل بقیه جمله این هم زیرسویلی رد میکردی، از این گوش میشنید از این گوش رد میکرد، ولی گفتم هوه قول هوه، تا گفتم هوه تولید ابهام شد، یه هوه میده ضمیره، این مبهمه، نیاز به رفع ابهام داره. یعنی در حقیقت این زمین توطئه بود، مقدمه بود برای اینکه بگه آقا من اینو می‌خواستم بگم، الله احد درس توحید پیش بدن. و این آیه تأمل کن و الله احد تأمل کن، این قرض فخم توش خوابیده، این مطلب مهم میسا به نکاتی میرسی به این دقت بکنی. و انما یقدمون لها به ضمیر که یسبقها لیکون الضمیر بما فیه من ایهام و ترکیز بما فیه من ایهام و ترکیز و به خاصتن اذا لم یسبق مرجع. فلزا که از ضمیر غایب استفاده کنیم، ضمیر غایبه که نیاز به مرجع داره. مشیرن لشوق، مسیرن لشوق، سبب برانگیخته شدن شوق میشه. و تطلع الى ما یزیل ابهامه، دقت بکنه یه چیز ابهام این چیزی که شنیده برطرف بکنه. باعثا للرغبت فی ما یثبت ترکیزه فتجیء الجمله بعده، جمله بعدش میاد بعد از این زمین، در حالی که و النفس متشوقت لها مقبلت علیها فی حرس و رغبت. فتقدیم الضمیر لیس الا تمهیدا لهذه الجمله العامه، به خاطر همین بهش گفته ضمیر شأن، چون می‌خواست بیانگر شأنیت این جمله. بهش گفتن ضمیر عام، گفتن حدیث، گفتن نمیدونم خبر، گفتن مسئله، قضیه، چون جمله مسئله است دیگه. الله و احد مسئله است، یه قضیه است دیگه، الله و احد قضیه است، یه قصه است دیگه، الله و احد. این اسامی رو بهش داده، خبر، شأن، حدیث. تو فارسی میگیم من بیام سر کلاس بگم آیون این مطلب رو شنیدم، همه حساس میشن. ولی اگر میومدم از اول جمله خودم رو میگفتم، حساسیت رو یکی سرش رو میخارم، یکی مینوشه، یکی دقت نمیکرد. تو فارسی میگیم آیان شن چنین است، مطلب از این قرار است، قصه از این قرار است. همه دقت همین کارا رو این هوای بوده گرفت. این هوای واسه چی اومد؟ واسه اینکه بگه آقا من مطلبم مضمون این جمله است. یکی مفسرش هم چند جمله است، یکی گفتن مرجعش این جمله است. خاطر حقیقت بیمه خاطر هیچ چی دیگه نیمه. خوندیم تقدیم الضمیر لیس الا، لیس الا یعنی همه حقیقتش رو اینه، لیس الا تمهیدا لهذه الجمله العامه لکن نهویت زمن و معناها تماما. معنای این قوه یعنی همین، یعنی الله احد، یعنی احدیت الله، احدیت الله. معنای این هوا یعنی همین احدیت الله، الله و احد. و مدلوله، این از اون جملاتی است که باید خوب بهش دقت کنیم. هوا مدلولها، مدلول اون زمین هوا، مدلولها مدلول اون جمله است. این است که مفصلشون شد، که مرجعشون شد، چون هیچ مدلولی دیگه نمیخواد بسن. اصلا غرضی که خوندیم از این هوا آوردن اینجا، جا از زیدون وقتی میگفتیم و هو و راکبون خواستم زید رو تکرار نکنم، ولی اینجا هو رو نگفتم که اسمی رو تکرار نکنم. حقیقتش این بود که تمهید باشه تا اون جمله از دست نره. بعد با هم دیگه فهم اینو، یه چیز میفهمیم اونو یه چیز دیگه میفهمیم، اون چیز که از اون میفهمیم از این نمیفهمیم، اونو که از این میفهمیم از اون نمیفهمیم. مدلوله هو مدلولها، اون وقت میدونید نتیجه یکی از نتایج این حرف چیه؟ یکی از نتایج این حرف این چیزیست که چند صفحه بعد میخونم. صفحه 457 روابط الجمله به ماهیت خبر و ان، روابط جمله به ماهیت خبر و ان، به اون چیزی که جمله خبر است از اون چیز. دهمیش العاشر کون جملته نفس المبتدا فی المعنا و من هذا اخبار ضمیر شأن است. این به خاطر همین که مدلوله و مدلوله دیگه اصلا رابطه نمیکنه. دیگه نگو رابطه هو و با الله احد چیه، این که مدلوله و مدلوله ها اصلا این همانی بود، عینیت بود بین اینا. اگر عینیت بودی که عرب دنبال رابط نمیگرده، رابطه بس ثانوی است، اونجاست که نفهمه این ارتباط رو. این که مدلوله و مدلوله اونجا رسیدم میگم مدلوله و مدلوله، اینا رو گفتم گفتم دیگه دست دادم. حقیقتش این است که معنای این همینه، این متضمن معنای این جمله است، مثل که نیاز به آیه بیش از همین ارتباط ندارد. آیه بحث سامان فهوه به مثابت رمز لها، به مثابه رمزی است برای اون جمله، به کده که شما پی ببرید به اون جمله. و لمحتن او اشارتن موجهتن الى اون جمله. بعضی از عبارات وافی مونده که بعدن دوباره بهش برمیگردیم. این هستش که رفقا با این نکاتی که عرض کردیم هیچ فرقی نمیکنه. شما به این هوه بگو ضمیر شأن یا بگو ضمیر قصه، بگو ضمیر مطلب یا بگو مسئله یا بگو قضیه، چون اصلا این میومد تا بگی آقا من میخوام تو رو رهنمون کنم به الله که یه قضیه است، که یه مسئله است، که یه امره، که یه حدیثه. هیچ فرقی در استعمال قصه با امر نمی کنن. همون که دیدی جناب عباس حسن تیر داد ضمیر شأن قصه مسئله همه اینا رو برد و با یه تحلیل، با یه غرض، با یه حکمت همه رو بیان کرد. ولی البته یه تتمه داره که انشالله بعد از نکته که الان میخوام عرض کنم دوباره بهش برمیگرد. اما این آیا واقعا حالا با این بیان گفتیم مدلوله و مدلوله ها، ولی واقعا چت انسان نمیره که مرجع ضمیر جمله باشه؟ چون این اصلا تصورش عجیبه، تصورش عجیبه. جواب میدم با این نکاتی که من شما عرض کردم برای شما مشخص شد که در حقیقت اینجا مرجع ضمیر یک مفرد است واقعا، گرچه ظاهرا میگیم مرجع جمله است.
چندین سال پیش یه بزرگواری توی این مدرسه نقد نحوی مثلا به تعبیر خودش میگفت، بعضی از ترکاش رو بردن من گوش کردم بفهم. یکی از چیزهایی که مسخره کرده بود همین، گفت میگن ضمیر شأن مرجع جمله است. آخه یعنی چه جمله؟ خوبه فکر این سوال سوال خوبه، ولی مسخره کردن جا نداره، چون تو درس نخوندی، تو فقط دو تا کتاب خوندی بعد افتادی فکر کردی ذهنت خیلی ذهن نقادیه، همه چیز رو اینور اونور کردن. نه، اینا وقتی میگن جمله است دقت دارن که این جمله ظاهرا با این بیانات گرس کردیم، ولی واقعیتش مفرده. چرا؟ چون از عباس حسن خوندیم مدلوله و هو مدلوله، مدلوله یعنی چیزی را که جمله متضمن بیان آن است، که من تو عباراتم نوشتم میخواد بگه احدیت الله، یعنی نسبت بین مسند و مسندون الی در آن جمله، حالا چه جمله فعلیه باشد چه جمله اسمیه باشد.
و نسبت امرون مفردون، خوندید در منطق نسبت امر مفردیه. این در حقیقت خوبه میخورد به احدیت الله. میخوام بهت بگم خدا واحد است، خدا احد است. البته اینکه گفتم واحد تو یک تفسیر، چون در مورد احد روایاتی داریم که محل دقته، حالا من با اوناش کار نداشتم، از ذهنم در رفت تفسیر کرد. هو احدیت الله، فلزاست که خود جناب عباس حسن تصریح میکنه 229 و مرجعه مرجع این ضمیر یعود و علا مضمونها، این مدلول یعنی مضمون و مضمون امرش مفرد و جمله، حقیقتش هم مضمونه. دوباره از کسایی که به این مطلب تصریح کرده جناب هم الحوامه است، هم جلد 1229. عبارت هم الحوامه را گوش کنید، می‌فرماید که لأنه ضمیرٌ که یفسره مضمون الجمله و مضمون الجمله شیء مفرد. انسان درس نخونده بیفته به مسخره کردن. نوع کسایی که زود فکر میکنن توانمند شدن و شاید دیگرانی که ملا هستن مچشونه میگی بعد فکر میکنه زود باید نصف کنه ابرام کنه. نه، اگر قرار بود به این زودی کسی نصف و ابرام کنه نمیگفتن تو حوزه 50 سال درس بخون بعد بیفته حرف زدن. و مضمون الجمله شیء مفرد و هو نسبت الحکم للمحکوم علیه، نسبت در منطق خون نیست هم بیست مفرد و هو نسبت الحکم للمحکوم علیه. یه نقطه عرض بکنم تو همین مواردی که میخونیم حاضر زمین مخالف للقیاس من خمست اوجو، شماره پنجش میگه انهو ملازمون للافراد، همیشه باید این زمین مفرد بکاره، هما به کار نمیره، هم به کار میشه، همیشه هوه و هیه به کار میره، هوها به کار میره. چرا ملازمون داره؟ با همین بیانی که خوندیم دلیلش مشخص، چون مجهش مضمون جمله است و مضمون جمله نسبت جمله شیء مفرد نسبت ملازمون داره، ملازمون داره. فلذا خود سیوتی تو ادامه این عبارت میرسه و ذالک لا تسنیه تفیه ولا جمعه، مضمون که داشت تسنیه برنمی داره، که نسبت که داشت تسنیه برنمی داره، جمع برنمی داره، این از که هیچ وقت این ضمیر هماهم به کار نمیره. 10 سال دیگه اگر خدا عنایت کنه ذهن انسان ذهن آلزایمری نشه، خدایی نکرده فراموشی نگیره، من اینا رو هیچ وقت یادم نمیاد، چون همه اینا رو همونجوری به شما تحلیل درس میدم، همونجوری تحلیلی تو ذهن همونجوری چیندم بعد تو دست گیر بکنم تو درس مثلا اصول بگم اینجا خما به کار رفته این ضمیر شن یا ضمیر شن نیست، چون اینا رو همین جوری که به شما عرض میکنم همین جوری تو ذهنم جا دادم، فرضا اونجا هیچ وقت گیر نمیکنم تو درس. ها اونم عرض میکنی، اونم عرض میکنی و ذالک لا تسنیه فی ولا جمع. یه بیانی هم رضی داره، اونم بیان بسیار قشنگی است که مرجع در حقیقت این جمله نیست، گرچه در ظاهر میگیم این جمله است. بیان رضی هم بیان بسیار لطیف و دقیقی است. زمان مرجع در اینجا در حقیقت مفرد است، در حقیقت، گرچه در ظاهر میگیم جمله، در ظاهر. به چه بیان گوش کنید؟ بیان رضی را براتون بخونم، جلد 2 صفحه 464. و هاذا الضمیر کأنه راجع فی الحقیقت، نه در ظاهرا، فی الحقیقت، فی الواقع، الی المسئول عن به سؤال مقدره. این برمیگرده به یه مفردی که مسئول عن هست، اون مسئول عن هم در یه سؤال مقدر بود. ببینید مرحوم رسی میگه شماها خیلی جاها ضمیر شن کجا به کار میبرید، مثلا وارد میشید به یه معرکه‌ای، میبینید یه عده جمعیت جمع شدن، هیاهو بیلغان سر و صدا ازدحام، شما میرید یه نفر گیر میارید، از او چی میپرسید؟ میگه چه خبر، چه خبره؟ موضوع چیه؟ ها قصه چیه؟ مسئله چیه؟ این اسامی اصلا اینجا به دست آمد، همین هر کسی که بین خودتون رایجه، او هم به شما میگه خوه یا هیه، این که از تاها تشکر بودن خونده آمازه
این خواهیت در حقیقت برمیگرده به اون مسئولان انهی که در سوال وجود داشت.
خبر چه خبره؟ قضیه چیه؟ مسئله چیه؟ برمیگرده به اون.
و اون خبره که در کلام نیست، اون قضیه که در کلام نیست، خود لفظش، اون مسئله که نیست، این جمله که اینجا به کار میره همان خبر است، همان قضیه است، همان مسئله است. فیلسوف گفتن او یا مرجعش در ظاهر این جمله است،
در ظاهر مرجعش این جمله است، ولی در حقیقت مرجعش همون قضیه هست، همون خبره.
که هر کسی که تکلم میکند به ضمیر شن، برای خودش اون سؤاله رو در تحلیل گرفته که یه نفر از من میپرسه راجع به وحدانیت خدا، احدیت خدا، میگم قل هو الله.
مطلب چنین است، خبر از این قرار است، قصه از این قرار است، مسئله این چنین است
نیست،
ولی در تقدیر هر جایی که ضمیر شن هست هست، چون خودش میخواست برسه به اینکه این جمله جمله مهمی است، جمله مهمی.
فلسفه در حقیقت مرجع این زمین اون مسئول ان هست که در یه سوال مقدر وجود دارد و هر جا زمین شن به کار میره این هست. به خاطر هم میگه این قواهی رو به کار بره، وقتی این قواهی رو به کار میره اون خبره اینه، این مضمونه اینه،
برگشت قول وافی جناب سیوتی به قول جناب رضی، و اینکه اینا دو چیز نیست، اینا در حقیقت یه چیز است با دو بیان.
این خبره همون مضمون اون جمله است. اگر ما میگیم مرجع ضمیر است، در حقیقت مرجع مضمون جمله است که عبارت است از اون خبره، از اون قضیه، از اون مثلا. فلسفه شما مسئله میخوای به کار ببری، قضیه میخوای به کار ببری، خبر به کار ببری، هر چی میخوای به کار ببری ببری،
به هوت، به هیت، به کار بود.
و هاز از زمین که انهو راجع اون فل حقیقت الال مسئوله هم به سؤال مقدره تقول. و مثلا شما اینجوری میگی خوال امیر و مقبلا، امیر داره میاد، آ داره میاد، انشالله داره، خوال امیر و مقبلا که انهو سمعه زعزعا و جلبتن، هیاهو سر و صدای میشنوه، میاد جلو میپرسه، پس تب همان ام برش مشتبه میشه، مبهم میشه، فسأل مشن، مل خبر، مل قضیه، مل مسئله، مل قصه، فقیل هو الامیر مقبل، ای الشأن هازار، اون خبره میخوره به اون شأن، میخوره به اون خبر، اون که در کلام نیست ولی نائبش که مضمون این جمله هست هست. فلما کان المعود و الک الذی تزمنه السؤال غیر ظاهر قبلو، ظاهر نیست در کلام قبل، اکتفی فی تفسیر به خبر ضمیر الذی یتعقبه بلا فصله، اکتفا میشه به همون جمله، لانه معین للمسئول عن، چون این خبر است که داره اون، این قضیه است، این جمله است که داره بیان میکنه و مبین الله، به خاطر همینه که این تو مقام تفخیم به کار میره، تو مقام تعظیم به کار میره، تو مقام ابهام به کار میره. با همین بیانات که داشتیم رفقا ادامه بدن بحث رو، حالا کتاب رو با این نکات ببینید. یه چیز مونده هنوز بگم، عرض کردیم با این بیانات به قول هو الله و احد به خوبه بگیم ضمیر قصه، بگیم ضمیر مسئله، بگیم ضمیر قضیه،
بلا اشکال است، درست است، منتها بحث ارجحیت اینی که آقایون بزرگوار میگن اونجایی که یست باید بگی قصه، اونجایی که خوب است بگو شعر، این حرف نادرست، با همین عرضی در اومده،
نه این قصه و ضمیر و مسئله در حقیقت اون جمله است، اون جمله است،
جمله هم که در تمام موارد ضمیرشن وجود داره، فلذا چه بگی هو چه بگی دیگه،
منتها ارجح آن است که اگر عمده در جمله مؤنث است هیه به کار ببریم و به آن ضمیر قصه مسئله قضیه بگوییم. عجب. و اگر عمده در جمله مذکر است هوه به کار ببریم و به آن ضمیر شأن، امر، حدیث، خبر بگوییم.
عجب. برای اگر کسی به هیه گفت ضمیر خبر
نمیدونه بهش اشکالی گفت ضمیر شأن.
مگه تو اینجا که ادبیات به ما گفتن آقا ضمیر شأن واسه هوه به کار ببریم، واسه یه گاهی حالا میگه تو چی بی‌سوادی هستی.
عجب.
شاهدش هم عبارات حمل هوامه که تصریح کرد. من قبل از اینکه اون عبارات رو بخونم تو این عبارت یه عمده باید تفسیر بشن. این اراضی که عرض کردم میتونید در وافی 229 در قسمت رابعها ببینید. ان یکون للمفرده، عبارت رو توجه کنید، وافی رو، ان یکون للمفرده فلا یکون للمثنى ولا للجمع مطلقا و الکثیر فی ان یکون للمفرد المذکر. معمولا هم عرب هوه به کار میبرند، هوه به کار میبرند. و الکثیر فی ان یکون للمفرد المذکر، کثیر در موارد به کار رفتن این زمین عرب هوه به کار میبرند. مرادن بهی اشن حال امر و غیره. و یجوز و ان ی و یجوز ان یکون به لفظ المفرد المؤنثه عند اراده القصه مساله و خاصتا اذا کان فی الجمله بعده مؤنث عمده باشد. بعد خودش تو حاشیه توضیح میده، تو حاشیه 3 یعنی چه مؤنث عمده باشد. میگه و قد اشترت به حق اکثر البصریین حاضر شد لتعنیسهی. پس این نشون میده که خدمت شما عرض شد که هوه و هیه و اراده قصه و شن یه چیزی نیست که لزومی وجوبی باشد. قد اشترت به حق اکثر البصریین، تازه تمام بصریین هم نیستن، اکثر البصریین حاضر شد لتعنیسهی. ول عمده، عمده چیه؟ جز اون اساسی اون فل جمله که لا یمکن الاستغناء، مثل مبتدا، مثل فاعل، مثل نائب فاعل. الان تو اینجا قول هو الله احد مسند الیه ما مبتدا ما مذکر بود، بهتر است به این رو هو به کار ببریم و بهش بگیم ضمیر ام، بگیم حدیث. اگر مثل مثال دومی بود که ابن هشام زده هیه شاخصتون ابصار و لذین کفرو، عمده در اینجا خدمت شما عرض شود که ابصار است، ابصار مبتدا مؤخر، خب چون ابصار مؤنث است فلذا هیه به کار بیاریم، عمده مؤنث است هیه به کار بیاریم و بهش بگیم ضمیر قصه. جز اون اساسی اون فل جمله که لا یمکن الاستغناء عن کل مبتدا کل خبر ما اصله المبتدا و الخبر کل فاعل و نائب فاعل. عبارت هم رو لطفا ببینید جلد 1225 بفرماید در این بحث 3 قول است: بصری، کوفی، ابن مالک. مذهب البصریین ان تذکیره مع المذکر و تأنیسه مع المؤنث احسن ارجح من خلاف ذلک. و البته یجوز التذکیر مع المؤنث، با اینی که عمده مؤنث تذکیر به کار بده. حکیه از عرب حجت که گفته انهو امت الله ظاهبتون، امت الله ظاهبتون، مبتدا اینجا امس، امه مؤنثه، ولی عرب میگه انهو هو به کار میبره. از این یه سه وجوبی نیست، احسنیست، ارجعی. شما بقیه عبارات هم رو ادامه بدید، چون برعکسش هم هست. و یجوزو و تعنیسو مع المذکر، اونم براتون آورده. بله.
عرابه نظر کوفه و نظر تفصیلی ابن مالک رو رجوع بفرمایید ببینید دیگه من اینجا عرابه ضمیر و شأن و القصه میتونید معانی نفی جلد 153 رو هم ببینید هم با وافیر هم که آدرسش دارم نحو قل هو الله احد و نحو فاذا هی شاخصتون ابصار الذین کفروا شاخصتون خبر مقدم ابصار و مبتدا مؤخر کل این جمله بشود خدمت شما عرض شود که خبر برای هی فاذا هی شاخصتون ابصار الذین کفروا این آیه شریفه رو مغنی یک هم داشتید صفحه 41 من اونجا یه بحثی رو مطرح کردم حیفم میاد تو این کلاس مطرح نکنم شما در حرف الفاظ خوندید چند روز پیشم من از باب ثانی بود ظاهرن بهتون درس دادم خوندید که در جمله شرطیه اگر جواب شرط یک کدوم از اون موارد باشد فا بر سرش به کار میاد در حرف فا خوندی صفحه دوم حرف فا و بعد فرمود یه وقتای جای فا ازای فجاریه به کار میدهد درسته اینا رو دیدید در موقعی یک ملاحظه فرمود این آیه شریفه را اگر قبلش رو ببینید قبل شرطه شرط حالا من الان چون دیگه ندارم همراه مغنی یک یادم نیست که شرطش چیه رفقایی که قرآن دارن ببینن ازا زارن ازا فتحته مغنی یک هم که نداره قرآن ببین فعضا ولی من عبارت رو در مغنی یک نوشتم فعضا یه شاخصتون ابصار و لذین کفرو چی سوال میخوام بپرسم با این مقدماتی میگفتم می‌خواستم این سوال بپرسم تو اینجا فا با ازا هر دو تا با هم جمع شدن مگه شما نمیگید نائب و منوب و انلای اجتماع اینجا هم فا اینو ابن هشام مثال آورد واسه ازای فجاییه دیگه مغنی یک این ازا رو ابن هشام مثال آورد واسه ازای فجاییه خب پس هم فا داریم هم ازای فجاییه پس چی میگید نائب و منوب و انلای اجتماع خودم دونه این قرآن اینقدر میشه ازش سوال مطرح کرد که طلبه های گیر کنن هی گیر کنن بعد دیگه هی نگه چرا من بس 3 سال ادبیات بخونم تو از اولیات قرآن هم بر نمیای از یه شرط و جزا هم بر نمیای گیر میکنی به چیت مینازی؟ به کدوم علمت مینازی؟ فعضا هیه شاخصتون ابصار و لذین کفر اونجا من وارد جوابها شدم شما میتونید وافی جلد 4434 رو ببینید برای جواب به این سوال خزری جلد 2752 رو ببینید حتی ازا جاو حتی ازا چی قبلش حتی ازا فتحت و ازا هی شاخصتون ابصار الذین کفروا نکته بعد اگر این آیه شریفه رو اینجوری ترکیب کردیم ابصار رو گرفتیم فاعل شاخصتون خط کردید فاعل شاخصتون نگرفتیم مبتدا مؤخر اون وقت این میشه مفرد این میشه از مقوله مبتدا وصفی قائم زیدون این ابصارو میشه فاعل صد مسد چی آقا صد مسد خب وقت آیا این طبق این آیه شریفه طبق این اعراب میتونه مثال باشه واسه اعرابه و یا میتونه زمین شأن باشه یا نمیتواند از نظر مکتب کوفه میتواند از نظر مکتب بصره نمیتواند چطور از نظر مکتب کوفه میتواند؟ آفرین خوندیم اینا رو در همه باب رابه خوندیم وقتی مسبقات رو میخوندیم خوندیم اینا رو اونا اعتماد رو شرط نمیدانستن اونا قائم زیدون رو جمله میدانستن مکتب بصره میگفت اعتماد ندارد به نفع یا استفهام ولی اونایی رو بگین کاربرد رو قبول اونا جمله میدونست از نظر اونا طبق مبنای خودش این جمله است پس میتونه زمینشان باشه فاذا هی شاخصتون ابصار الذین کفروا والکوفی و سمیه ضمیر المجهول بهش گفتن ضمیر مجهول رفقا رجوع کنن به رزی جلد 2 466 مرحوم رضی گفته چرا اینو بهش میگن ضمیر مجهول، وجه تسمیه چیه؟ عباس حسن هم جلد یک صفحه 228 و یسمیه الکوفیون از ضمیر المجهول لانه لم یتقدم هو مرجع آن که یعود الی، به خاطر همین بهش گفتن مجهول. ولی مرحوم رضی بیان دقیق تری دارن، شما ها رجوع کنید ببینید. و هاز از ضمیر مخالف للقیاس من خمست اوجه. استراحت بکنید، انشالله تعالی خدمتون باشیم. استغفر الله و حمده.